أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. در بحث حد ارتداد بودیم، بحث تکرار ارتداد بعد از توبه رو بیان کردیم. بحث فعلیمون اینه که توبه مرتد چطور محقق میشه. حالا این توبه چه خدمت شما که عرض بکنم، توبه واقعی او بخوایم در نظر بگیریم، چون اون توبه‌ای که ما ازش میفهمیم که استتابه جواب داده و اگر زنه یا اون مرتد ملیه اینها آزاد میشن و دیگه مشکلی براشون پیش نمیاد بعد از این توبه. بحث اینه که توبه اقرار به اون چیزی که انکارش کرده. مثلا اگر نعوذ بالله توحید رو انکار کرده، بعد اقرار به او کنه. اگر رسول الله رو انکار کرده، بعد اقرار به او کنه. اگر عمومیت بعثت رسول الله رو انکار کرده، بعد اقرار به او بکنه. اگر خدمت شما که عرض بکنم، محضرتون که عرض بکنم، نماز رو انکار کرده، باید اقرار به این بکنه که نماز جزء دینه. توبش اقرار به اون چیزی که انکار کرده. و توبته الاقرار به ما انکره، فان کان الانکار لله او للرسول فاسلامه به شهادتین. اگر انکار خدا کرده یا رسول کرده، برای اینکه اسلام بیاره، یعنی برای اینکه برگردد، بعد شهادتین رو جاری بکنه و شهادتین رو باید بگه. خب ولا یشترط التبری من غیر الاسلام و ان کان آکد. لازم نیست که علاوه بر اقرار به اسلام از غیر دین اسلام هم اظهار تبری بکنه و بگه من جز اونا نیستم و متبری از اونا، گرچه اگه این کارو کنه توبهش آکد میشه. بله درست، ولی نیازی نیست. و ان کان مقرن بهما، و ان کان مقرن بهما، یعنی اگر مقر به توحید باشد و رسالت رسول الله، منکرن عموما نبوتی، ولی عموما نبوت پیغمبر رو منکر بشه. میگه پیغمبر نبی هست، ولی فقط مثلا برای عرب ها، یا فقط برای عرب ها و عجم ها، نه همه عالم، خلاف ضروری دینه. لم تکفی شهادتان، دو تا شهادت کافی نیستن، این که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه. اونو میگه این کافی نیست، بل لابد من الاقرار به عمومها، باید همون چیزی رو که انکار کرده بپذیره و اقرار بهش بکنه. و ان کان به جهد فریضتن علم ثبوتها من الدین ضرورتن، اگر فریضه رو جهد کرده، یعنی انکار کرده که اون فریضه رو علم از ثبوته ها، علم داریم به ثبوت اون فریضه، ضرورتن دیگه، هم بحث قبلی، این جزء ضروریات دینه. فتوبته الاقرار به ثبوته ها علی وجهها، باید اقرار بکنه به ثبوت، خدمت شما که عرض بکنم، همون فریضه. این انکار، این اقرارش هم باید اقرار به وجه اون مسئله باشه، یعنی اگر اون مسئله جزء مستحبات اسلامه، بعد بگه این جزء ضروریات دینه و مستحب. اگه جزء واجبات اسلام، بگه این جزء دین اسلامه، من مقر به اینم و این درسته و واجبه. علاوه وجه هاش هم مهم، علاوه وجه هاش شبیه همون قصد وجه هست، این رو معلوم کنه که واجبه یا مستحب. ولو کان به استحلال محرم فاعتقاد و تحریمهی مع اظهارهی ان کان اظهر الاستحلال. اگر رفته این آقا یک حرامی رو حلال دونسته، مثلا شرب خمر رو که اونجا هم داشتیم، مستحل شرب خمر چه وضعی براش پیش میاد، که قطعا حلال است، ببخشید که قطعا حرام است، شرب خمری که قطعا حرام است، اگر مستحل بشه، این معتقد به خدمت شما که از کم حلیت این شرب خمر بشه، توبش چیه؟ اینه که معتقد به حلیت این بشه. دیگه باید این اعتقاد و استحلال میتونه قلبی هم باشه، لذا این برای توبه بینه و بین الله هم کافیه. اما اگه اظهار کرده بوده، یعنی رفته اصلا پشت تریبون گفته شرب خم حلاله، اینجا برای توبه باید چی کار کنه؟ مع اظهاری، بعد اظهار کنه چی رو؟ حرمت اون شی رو، محرم بودن اون شی رو، انکان از حلال استحلال، اگه قبلا استحلال این رو و حلال دانستن این رو رفته اظهار کرد و هاکذا. اگه حرام، اگه حلالی هم تحریم کنه، همینطور بعد انجام بده. ولا تکف الصلات فی اسلام الکافر مطلقا و ان کان یجهدها. آقا این که خدمت شما که عرض بکنم کسی که کافر شده است نماز بخونه، این کافی نیست برای اسلام. او مطلقاً چه انکارش در مورد متقین، چه انکارش در مورد صلات باشه، چه در مورد مثلا توحید و نبوت یا هرچی، نه. و امکان یجهدها، ولی اون چیزی که انکارش کرده صلاته، فعل صلات کافی نیست. چرا؟ لان فعلها اما من اعتقاد وجوبها، شاید انجام بده معتقد نباشه، لذا باید اظهار اعتقاد کن. فلا یدل علیه و امکان کفره به جهد الاله. ببینید فلا یدل علیه، یعنی این خدمت شما که عرض کنم، فعل صلات لا یدل علی اعتقاد به وجوب صلات. شاید شما بگید خب اگر اظهارم کنه، اظهار اهم از اعتقاده، شاید دروغ داره میگه، اون اشکال نداره دیگه، ما بیش از این راهی نداریم، قلبشو که نمیتونیم بشکافیم دیگه، لذا ما کلا اینجا اظهار ظاهری مطلب برامون مهمه. اگه ظاهرا اینو بگه، یعنی ما خدمت شما که عرض کنم درون او رو که نمیتونیم بکاویم در اینجا. فلا یدل علیه و ان کان کفره به جهد الالهیت او الرساله و سمع تشهده فیها، ولو کفر او به انکار الوهیت خدا یا رسالت پیغمبر باشه و تو تشهد اون نماز ما این ازش بشنویم که در تشهد هم اقرار به توحید داریم هم نبوت حضرت رسول دیگه، اشهد الله اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، ولو داره تو تشهد میگه، باز هم نه، این کافی نیست. چرا؟ لانه لو لم یوزع شرعا ثمل الاسلام، چون که تشهد به این شکلش که مثلا در بین نماز باشد وضع نشده است برای اظهار اسلام. اظهار اسلام خودش یه شهادت، این گفتن جدایی میخواد. بله یکون جزء من الصلات، بلکه تشهد تشریع شده برای چی؟ برای اینکه جزئی از صلات باشه. همین و هی لا توجبه، هی به کی میخوره؟ یعنی صلات، صلات ایجاب خلاصه اعتقاد به اسلام نمیکنه، اظهار به اعتقاد اسلام لزوما نمیکنه، شهادت این خودشو میخواد. فکذا جزءها، حتی هم صلات اینطور دیگه، چه برسه به جزء صلات، جزء صلات هم نمیتونه اظهار بکنه. لذا صلات یک عملی است بعد از اینکه کسی توحید و نبوت رو پذیرفت، یک عمل عبادی است، اما اظهار اعتقاد به توحید و نبوت خودش چیز جدایی میخواد، به خلاف قولها منفردتن. نه، اگه جدا بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بله این درست، لانها موضوعتون شرعا له، چون این قول منفرد وضع شرعی شده برای اسلام آوردن. لذا اگه کسی میخواد اسلام بیاره، نمیشه بهش گفت برو نماز بخون وسط نماز دو تا شهادتی اینو میدی، نه، اول بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بعد وارد شو. ولو جن بعد ردته ان ملت لم یقتل ما دام مجنون، اگه این فرد مجنون بشه بعد از ارتدادش، ولی وقتی که مرتد ملیه کشته نمیشه. چرا؟ چون ما باید صبر میکردیم دیگه، ما باید صبر میکردیم، حالا یا سه روز یا اون مقداری که یعمل، خلاصه که برگردد، که برگرده. خب وقتی که مجنونه دیگه اصلا اختیار برگشت نداره، لأن قتله مشروطون بمتناهی من التوبه، زمانی ما میتونیم مرتد ملی رو بکشیمش، زمانی توی مرتد ملی رو خدمت شما که عرض بکنم قتلشو انجام بدیم، که چی؟ که امتناع کنه، نپذیره برگشتن از اون حرف قبلش رو و توبه رو امتناع کنه ازش. ولا حکم الامتناع المجنون، مجنون که اصلا امتناعش حکمی نداره، چون اصلا از اون اختیار عقلایی ناشی نمیشه. اما لو کان ان فطرتن قتل مطلقا، بله اگه ان فطرتن بود مطلقا کشته میشه، چه مجنون بشه چه نشه، دیگه حکمش قتله و توبهش اثری نداره. ولا یصح له تزویج ابنته المولا علیها بل مطلق ولده، این کسی که مرتده، چه مرتد ملی چه مرتد فطری، اجازه نداره که دخترش رو که ولایت داره بر او تزویج بکنه، چون دیگه ولایتی بر این دختر نداره، لذا اذنش هم اینجا هیچ اعتباری نداره، مثل دختر مسلمانی که پدرش کافره، اذن پدری چه اعتباری نداره اونجا. بل مطلق و ولدهی، نه فقط دخترش، مطلق اولادش اگر ولایت داره بر اونها، مثلا فرض کنید که نوه هاش در حالی که پدر اونها نباشه، بازم جد ولایت داره دیگه، هیچ اثری نداره و ولایتی دیگه بر اونها نداره. چرا؟ لأنه محجور علیه فی نفسه فلا تثبت ولایته علی غیره، این خودش الان، این خود این فرد در مورد نفس خودش و در مورد خودش الان اختیاری نداره، چه برسه به بقیه، ولایتی اصلا بر غیر نداره. مضافاً به این که لیجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل علی المسلمین سبیل، خدا راه قرار نداده للکافرین علل بل ببخشم مؤمنی علل مؤمنین سبیل، قاعده نفی سبیل، کافر هیچ سبیل و تسلطی بر مؤمن نداره. ولی انه کافرون و ولایت الکافر مسلوبتون ان المسلم، کافر بر مسلمان مطلقاً ولایت نداره به خاطر آیه نفی سبیل. قیل ولا امته، ولایت از امش هم خلاصه سلب میشه که بحث عبد و اماع کار نداره. خب اینم بحث ارتداد دوستان. پس ارتداد رو اینجا خدمت شما که عرض بکنم، هم حکمش رو گفتیم، هم مرتد ملیش رو گفتیم، هم مرتد محضر شما که عرض بکنم فطریش رو مطرح کردیم، محضرتون که عرض بکنم هم حکمش از حیث اموال رو بررسی کردیم، هم حکمش از بین از حیث نکاح رو بررسی کردیم و الان اینجای بحث هستیم. خیلی خوب، بحث بعدی که در اینجا داریم که آخرین بحث هست در این باب، کوتاه‌تر البته هست مقدار، بحث دفاع از نفس، دفاع از نفس و مال و حریم، که بحثم اینه که انسان به حسب قدرتش باید از نفس و مال و حریم خودش دفاع بکنه و اگر در این مسیر هم کشته بشه شهید حساب میشه. یه احکامی رو اینجا میفرماد که به مسئله حدود هم به نوعی مرتبط میشه، مثلا اون حکمی که اگه کسی با همسرش کسی دیگر رو ببینه حق داره که خلاصه او رو بکشه و اینها همینجا مطرح میشه. ببینید، و منها الدفاع عن النفس والمال والحریم و هو جائز فی الجمیع ما عدم ظن العتب. مورد بعدی چیه؟ دفاع از مال و جان و حریم. خب مال و جان که معلوم، حریم هم همون ارزه و همون ناموسه که جائز است، اینجا فعلا میفرماد جائز است در همه اینها، البته به شرطی که زن به خدمت شما که عرض بکنم هلاک نداشته باشه، که حالا در ادامه بحث شهید در مورد این میکنه، زن به هلاک نداشته باشه، یعنی اگه بخواد بره تو این دفاع هلاک بشه، نه تو اینجا دیگه لازم نیست دفاع بکنه، این دفاعش حرام میشه. اگه خیلی حفظ نفس در اسلام مهمه، و واجبون ها، ولی بعض وقت واجب بشه، و واجبون فی الاول و الاخیر، در مورد نفس و در مورد ارث واجب دفاع کردن، باید دفاع کنی از نفست و از ناموست، از مال حال خیلی لازمه، به حسب القدره، اون میزانی که قدرت داری، و مع العجز یجب الحرب مع الامکان، اگر زورشو نداری واجب فرار کردن، به خاطر چون حفظ نفس واجبه یا حفظ ارض واجبه، حفظ ناموس واجب. اما الدفاع عن المال فلا یجب الا مع استراره الیه، اگر اون مالی مالیه که مستر به اون مال اینقدر نیاز شدید، اونجا هم واجبه که دفاع کنه. و کذا یجوز الدفع عن غیر من ذکر مع القدره، فقط هم مال و جان نیست، گاهی چیزهای دیگه هم هست، بله مهم میشه، گاهی هویت اسلامیه، همکاری که سید الشهدا کرد، گاهی انقلاب اسلامیه، گاهی جان و خدمت شما که عرض بکنم مال غیره، که حالا فراتر از یجوز هم میشه، خیلی از اینا واجبش میکنه، مال قدرت به شرط که قدرت داشته باشه. والاقرب وجوبه مع الضروره، و اقرب اینه که چی؟ بله بگیم واجبه، اگر هر کدوم از اینها درش مسئله ضروری پیش اومد واجبه که دفاع کنی، ارض مسلمین داره از بین میره، جان مسلمین داره از بین میره، هویت اسلام داره از بین میره، که حالا اینا کتاب و جهاد هم باید سرش بحث بشه. البته و ظن السلامه، ظن این که اگر وارد بشه سلامت میمونه، وگرنه حفظ جانش واجبه. البته دوستان یه بخشی از بحث ها، سطح دیگری از بحث توش هست که میگم حالا اینجوری ما کتاب الجهاد داره، شایدم که اینجا لزومی نداره همشو بگه، که اصلا مسئله حفظ جان دیگه مطرح نیست. حتما کتاب آذرخشی از کربلا مرحوم آیت الله مصباح رو ببینید، حتما خیلی عالیه این کتاب، خیلی عالیه، در مورد همین مرزهای مسئله امر معروف نهی از منکر و مرزهای تقیه و مرز لزوم حفظ جان خیلی تحلیل خوبی از قیام سید شهدا، واقعا کتاب خوبی رحمت الله علیه. خب چطوری دفاع کنه حالا؟ معتمدن علل اسهل فالاسهل، یعنی تو دفاعش کم کم بعد بیاد بالا، همون لحظه اول لازم نیست طرفو بکشه. دقت میکنی؟ کم 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 باید با اون مقداری که میتونه او رو دور کنه. یکی هست میگه اصلا شمشیر گرفته بکشش، اما اول بعد کشته بشه. باید تو این اسهل فالاسهل اندفاع پیش بیاد، بتونی دفاع بکنی از خودت. معتمدن فی الدفاع مطلقاً علل اسهل فالاسهل، در دفاع، در مطلق دفاع، حالا دفاع از جان، از مال، از ناموس، تو هر کدوم از اونهاست، دفاع از خودشه، دفاع از غیر خودشه، دفاع از مال خودشه، دفاع از مال غیره، علل اسهل فالاسهل کم کم باید بیاد بالا. حالا دوستان اینجا روایاتی که داریم در مورد خدمت شما که عرض بکنم این دفاع، روایات مطلقاً ها در مورد دفاع، اما چون روایات مسئله ضعف سند اینها دشونه، این شهید این ملاک علل اسهل فالاسهل رو از ملاک نهی از منکر داره میاره اینجا، ظاهرا بر اون اساس که شما کم کم باید شدت بدی این نهیت رو. کس سیاه داد کشیدن و جیغ کشیدن، ثم الخصام، خلاصه با اون مجادله کلامی کردن و دعوا کردن، ثم الضرب، بعد زدن، یکی بزنید تو گوشش، ثم الجرح، اگه لازم بود مجروح کردنش با یه تیغی مثلا دستش رو بزنی، ثم التعتیل، ثم التوقیف، بعد از جرح چی؟ تعتیل. تعتیل یعنی ناکار کردن یکی از اعضاش، خراب کردن، شل کردنش در اون حد. ثم من گفتم توقیف، ثم التذفیف به معنای ذف یا دف گفتن، یعنی کشتن. در مرحله نهایی از دف یا دفر، بعضی از نسخه هم تذفیف نوشتن به معنای خدمت شما که از کنم راحت کردنشو، تمام کردنشو، کشتنش. و دم المدفوع هدرون، کسی که اومد اینجا و خواست حمله بکنه به تو و شد مدفوع، این کسی که داری در مقابل او از خود دفاع میکنی، تو دافع او مدفوعه، او دمش هدره وقتی که این کار کرد. حیث یتوقف الدفاع علی قتله، بله اگه همطوری زدی کشتش، باقا یه کیفتو میخواست بردارت شد با توفنگ زدی تو مغزش. اگر دفاعت متوقف، دفاع مالی تا متوقف بر قتل او بود، هدره، تمام شد. و کذا ما یتلف من مالهی اذا لم یکن بدونهی، و کذا ما یتلف من مالهی، و همین شد. نه تنها جانش هدره، اگه وسط این درگیری زدی، درگیری دیگه، ماشینش هم شیشهش خورد شد، لباسش هم پاره شد، موبایل طرف هم خورد شد، همه اینها دیگه هدره، گردن تو نیست. اذا لم یمکن بدونی، البته به شرطی که بدون این ممکن نباشه، یعنی تو تنها راهت این بود که با این کارها دورش کنی، همه اینها پله. ولو قتل الدافع کان کالشهید فی الاجر، اگر دافعی اینطوری بمیره کالشهید فی الاجر، اگه دافعی اینطوری بمیره اون مثل شهیده. که خیلی روایت های این بابم عجیبه، مثلا یکیش از ابی بصیر میفرماد که سألت و ابا، عرض کردم از امام صادق، امام باقر، ابا جعفر علیه السلام، عن الرجل یقاتل عن ماله، فقال، امام باقر فهمود، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من قتل، ان النبی صلی الله علیه و آله قال من قتل دون ماله فهو بمنزله الشهید، کسی که من قتل، کسی که کشته بشود برای دفاع از مالش، مثل کسی که شهید شده. عجیب. فقلنا له اف یقاتل افضل، فقال ان لم یقاتل فلا باس، اگرم خلاصه با اون نجنگی اشکالی نداره، اما انا لو کنت لتركته ولا مقات، اگه من بودم نمی جنگیدم و رهاش میکردم. حالا این ادامه روایت، میگم همه این روایاتی که یکی هم سندن هم دلالتن فهم میخواد دیگه در اینجا. بله میفهمد که مثل شهیده، اما در چی؟ اجرش مثل شهیده، اما سایر احکامش نه. یعنی اجر شهید رو میبره، چون شهید معرکه نیستی که، شهید معرکه است که تحصیل و تکفین اینها نمیخواست. اما فی باقی الاحکام من التحصیل و التکفین فکغیره، یعنی که غیر الشهید. خب حالا تو چه لحظه‌ای میتونه حمله کنه؟ اینجا میفهمد زمانی میتونه حمله بکنه که علم داشته باشه به قصد اون طرف مقابل، یعنی علم داشته باشه که میخواد حمله بکنه، یا ظنی داشته باشه به اینکه میخواد حمله کنه. چرا ظنم اضافه کردن؟ چون خب معمولا کسی که میخواد حمله بکنه خیلی از اوقات اینطوریه که مخفیانه است، لزوما نمیشه علم پیدا کرد به اینکه او چنین اقدامی رو خدمت شما که عرض بکنم الان میخواد انجام بده. لذا میفرماد ولا یبدأه، نباید این دفاع رو شروع کنه اون مدافع، الا مع العلم او الظن بقصده، مگر با علم یا ظن به قصد اون کسی که میخواد حمله کنه. ولو کف کف عن، اگه او رها کرد و اصلا نیومد سمتش، باید این هم رها کن. فان عاد عاد، اگه برگشت سمتش اینم باید برگرده. حالا فلو قطع یده مقبلا و رجله مدبرا زمن الرجله فان سرتا زمن النصف قصاصا او دیتا. خب اگر خلاصه حمله کرد و گلاویز شدن و یدش مقبلا افتاد، یعنی در حالی که داشت به سمت او می آمد این زد و ید او رو انداخت، یعنی دستش رو قطع کرد، ولی رجلش مدبرن، وقتی داشت در می رفت یا پشت به او بود زد پاشو قطع کرد، اینجا ضامن پاست، باید پا رو خلاصه حالا ضمانت قطعیتی انشالله در ادامه می خونیم، ضامن پاست، ولی ضامن ید نیست. چرا؟ چون ید رو در حالی که داشت بهش هجوم می آورد ید او قطع شد، ید مهاجم قطع شد. حالا فان سرتا، این انشالله بعدا تو باب قصاص می خونیم، اگه سرایت پیدا کرد جراحت رجل و ید با هم، یعنی رو هم دیگه باعث مرگ اون مهاجم شدن، زمنا نصفه قصاصا او دیتن، زامن نصفه این مدافع، حالا یا بالقصاص یا بالدیه. این به خاطر اینکه دو تا قول داریم اینجا. یه قول اینه که اگر باعث مرگ شد خدمت شما که عرض بکنم باید قصاص بشه، یعنی اون مدافع باید قصاص بشه چون موجب مرگش بوده. بله، نصف دیه به او برمیگرده. چرا؟ چون او درسته که سببیت در مرگ این داشت، ولی نصف سببیتش سببیت در ید بود که زمان نداشت، و نصفش سببیت در رج بود که زمان داشت، لذا این فقط ضامن نصف این اتفاقه. لذا هم اگر کشته بشه، یعنی اگر قصاصش کنه ولی یدن، بعد نصف دیه رو بده. چرا؟ چون این فردی که آمده و دفاع کرده از خودش در نصف این اتفاق کارش مشروع بوده. بعضی هم میگن نه، بعضی هم میگن که چی؟ میگن که اصلا نباید قصاص بشه، فقط دیه میده، دیهش چقدره؟ یعنی فرد مدافع باید دیه بده، نصف دیه اون فرد، نه تمام دیه میت رو، نصف دیه. چون نصفه، چون دو سبب در مرگ او دخیل بودن، یکی رجل یکی ید. ید مشروع بود، قطع رجل بود که نامشروع بود، فقط در همون مقدار او در اینجا برگردنش هست. این دیتن هم حمله بر قول دوم میتونه بشه، هم حمله بر زمانی که ولی دم اون مقتول رضایت میده ولی میگه دیهشو بدید. دیهی که به او پرداخت میشه، یعنی به اون خانواده مقتول پرداخت میشه، نصف دیه است. پس اگر قصاص او رو انتخاب کنن باید نصف دیه رو به او بدن، چون فقط ضامن نصف بود. اگر خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید چیز رو انتخاب کنن، دیه رو انتخاب کنن، فقط نصف دیه رو باید این آقای مدافع پرداخت بکنه. خب حالا بحث بعدی، ولو اقبل بعد از ذالک، آقا رفت و برگشت با اینکه یه پاشو یه دستش قطع شده، این بار باز مقبلن اومد که حمله کنه، فقط عضون سالسن، او فرد یه عضو سومی رو قطع کرد، رجع از زمان و الی سلس، زمان برمیگرده به چی؟ به یک سوم. یعنی اگر مرد فقط یک سوم دیه او رو باید بده، دقت میکنید؟ فقط یک سوم دیه او رو. و یا اگر ولی یه دم قصاص او رو انتخاب کرد بعد از اینکه او مرد، دو سوم دیه رو باید برگردونه به او، چون فقط در یک سومش، چون در دو سومش کار او مشروع بود، در یک سوم بود که نامشروع بود، که اونم رجل بود مدبرن. خیلی خوب. ولو وجد مع زوجته، اگه یه فردی با همسرش، او مملوکته یا با کنیز خودش، او غلامه یا با غلام خودش، و او ولدیهی یا با ولد و فرزند خودش، کسی رو پیدا کرد، من ینال دون الجماع فلهو دفعه. خب حرف اینجا چیه؟ اگه کسی رو دید که آمده سراغ همسرش برای مثلا زنا نعوذ بالله، یا آمده سراغ کنیزش برای زنا، یا آمده سراغ غلامش برای لواط، یا آمده سراغ پسرش برای لواط مثلا، یا دخترش برای زنا، یعنی همه ارز او حساب میشن همه اینها. البته من ینال دون الجماع، البته به شرطی که کمتر از جماع رو خلاصه اونجا بین اونها ببینه. اگر جماع باشه که قبلا تو باب زنا خوندیم که میتونه و مجوز داره که بکشه، تمام شد، بدون تدرج مجوز داره اونجا بکشه. فلهو دفعه، این فرد میتونه دفع کنه اون مهاجم رو. به ما یرجو معه الاندفاع کما مره، به مقدار هر مقداری که میتونه به واسطه اون اندفاع رو صورت بده. کما مره یعنی چی؟ یعنی الاسهل فالاسهل، اول با داد و فریاد اگه میشه دو تا فوش بهش بده اگه میشه خدمت شرعی شا، بعد مثلا بزنه مجروح کنه قطعیت کنه و قطع، یعنی کل این سیر رو بعد طی بکنه. خب فان اتى الدفع علیه و افضى الى قتله، اگه این دفع باعث شد که دیگه اصلا او مغزیون ان بشه بمیره، و افضى الى قتله، و این دفاع باعث بشه که او مهاجم کشته بشه. حيث لم يمكن دفعه بدونه، به شرطی البته که بدون قتل دیگه نمیشه او رو دفعش کرد، اینقدر آدم سمجود فهو بهدرون، خونش هدره تمام شد. ولو قتله فی منزلی، حالا اینجاش سخته دوستان، اینجاش که مسئله حقوقی میشه. ولو قتله فی منزلی فدع القاتل اراده المقتول نفسه او ماله او ما يجوز مدافعته عنه و انه لم يندفع الا بالقتل، یک کسی رو کشت بعد ادعا کرد که آقا این مال منو میخواست یا ارث منو یا میخواست منو بکشه و جز با قتل نمیتونستم اندفاع کنم، فعلیه البینه، باید بینه بیاره چون مدعیه. اینجا بینه چی باید بگه؟ باید بگه ان الداخل کان معه سیف مشهور مقبلا علی رب المنزل، باید بگه دیدم که او کسی که آمد داخل یه سیف مشهوری دستش بود، شمشیر آخته بیرون آورده از غلاف دستش بود، داشت میومد سمت رب منزل صابخونه. و الم تشهد به قصده القتل، ولو شهادت نده که قصد او طرف قتل بود. چرا؟ لتعذر العلم به، چون نمیشه به قصد شهادت داده، قصد تو قلب از کجا بدونی که قصد قتل داشت؟ لذا قرائن حالیه فقط اینجا ملاک، اگه چنین شهادتی داد اینجا قبوله، فیکتفا بذلک، به همین شهادت کفایت میکنیم. چرا؟ لدلالت القرائن علیه المرجحه لصدق المدعی، چون قرائنی که علیه اون قاتل اینجا خلاصه قیام کرده دالن و مرجحن لصدق المدعی، مرجح صدق مدعیه. ولو خلاصه نگفته قصد قتل، ولی خود تنها راه اثباتش همینه دیگه، همین مدل از بیان است. ولو اطلع على عورت قوم، اگر این اطلع یعنی اینجا معنای نظر کردن، نگاه کردن، خیلی روایت هم توی باب داریم، اصلا این عین متن روایت، الا عورت قوم، یه کسی هست داره عوره قومی نگاه میکنه، یعنی چیزی که نباید دیده بشه، حالا لازم نیست حتما فروج اینها باشه، حتی صورت زن نامحرمی رو. ولو الا وجه امرأت لیست محرم للمطلع، ولو داره نگاه میکنه به صورت یک زنی که محرمش نیست، محرم اون مطلع نیست، فلهم زجره، اون قوم این اجازه رو دارن که نهیش کنن. فان امتنع و اصر على النظر، اگه امتناع کرد و اصرار کرد بر نظر، جاز لهم رمیه به ما یندفعه، میتونه هر چیزی که باعث میشه او دور بشه او رو دور کنن، بندازنش دور با هر چیزی که ممکنه. فان فعلوا فرموه به حصاتن، اگه با یه سری تیکه مایس چند تا شن و اینها تونستن بزننش و نحوه ها، فجنی علیه کان هدر، و یه باعث جنایت بر او شد، یعنی مجروح شد، این هدره، هیچ قصاصی هیچی نداره. ولو بدروه من غیر زجرن ومنو، بله اگر قبل از این که نهیش کنن بدروه، بدروه جا معنی همون خلاصه، یعنی بدار مادر اینجا معنی معالجه است، ولی اینجا معنیش اینه که اگه قبل از این که خلاصه بهش هشدار بدن سریع رمیش کنن و بزنن و باعث جنایت برو بشه، بله اینجا زامنشن، بله قبلش نهی میکردن. و رحم الذي يجوز نظره للمطلع عليهم، اون رحمی و فامیلی که اجازه شرعی داره که نگاه بکنه و نظر بکنه به خلاصه اون قوم المطلع عليهم، اون قومی که بعد بهشون، اون قومی که نظر می شود به آنها، این فقط یوز جلا غیر، یعنی میتونه این زن رو ببینه ها،
اشکالی نداره. خب ولی خب همسرش اون نمیخواد. نه یزجر، نهیش میکنی آقا دیگه، بیش از این نه، فقط نه دیگه، حق نداری بیش از این انجام بده. الا ان یکون المنظور امرأة مجرده، مگر این که داره نگاه میکنه به یک زن برهنه. بله در اینجا یجوز و فیجوز رمیه بعد از زجر، اینجا همون بحث قبلی، بعد از اینکه نهیش کردن میتونن پرتاب کنن به سمت اون چیزی رو، مثل اجنبی، کل اجنبی. چرا؟ چون حتی اگر رحم این زن هم باشه نگاه به عورت او حرامه. لمساواته له فی تحریم نظر العوره، چون لمساواته، مساوات رحم له للاجنبی فی تحریم نظر العوره. خب چطوری بزنیمش؟ رمیش کنیم. و یجب التدرج فی المرمی به، باید در اون مرمیه به، اون چیزی که میخوایم پرتاب کنیم به سمت او، تدریج رو رعایت کنیم. من الاسهل الی الاقوى، چیزایی که سبکتر که حالا با اونا بره، اگه نشد سنگینتر، چوبی، چماق، چیزی پرتاب کنیم. علاوه بر این ینزج رو به یه طوری که این بره آخرش، بعد بره. فعلم یندفع الا به رمیهی به ما یقتلهو فهدرون، اگر نمیره مگر با انداختن یه چیزی که باعث قتل اوه، هدر خونش. حتی به شرطی که این تدریج رعایت بشه. ولا فرق بین المطلع من ملک المنظور و غیره، ولا فرق، اینطوری به نظرم، بلبل همون من نیست، منه، چون یه منه دیگه هم برداشت داریم. ولا فرق بین المطلع من ملک المنظور و غیره حتی طریق و ملک الناظر، فرق نمی کنه این مطلع کجا ایستاده. من ملک المنظور، داخل خونه این منظوره و داره نگاه میکنه به اون منظور، منظور اینه کسی که داره بهش نگاه میشه، مثلا به اون زن داره نگاه میشه. و غیرهی حتی طریق و غیر ملک المنظور، تو راه ایستاده یا یه جای بالای ایستاده، بالای درخت ایستاده، داره منظور رو نگاه میکنه که توی خونه خودشه. و ملک ناظر، اصلا تو خونه خودشه داره غیر رو نگاه میکنه، تو خونه خودشه، خونش مثل خونه های امروزی بعضیا، مشرف به حیات خلاصه اون منظور و از اونجا داره نگاه میکنه. تو همه اینها حکمش یکیه و میشه زجرش کرد و حتی زدش. اما ولو کان المنظور فی الطریق لم یکن له رمی من ینظر الی، اگر منظور در طریق باشه نمیشه رمیش کرد. منظورم اینجا عموما زنه دیگه، مسئله اینه. یعنی چی؟ به تفریطه، چون خودش اومده وسط شهر، خودش اومده وسط شهر و چهرهش هم بازه و دارن میبیننشو، رمی نمیتونه بکنه، زجر میتونه بکنه ها. نعم له زجره، میتونه زجر بکنه. کی رو؟ من ینظر الی، آن کسی که دارد نظر میکند الی المنظور را. چرا؟ لتحریم نظری که مطلقا، چه ادله نهی از منکر میگیره، چون حق نداره به این زن نگاه کنه، این زن اجنبیه برای او، لذا رمیش نمیتونه بکنه. رمی فقط مال زمانی که توی محیط خودش باشه، نه در طریق، اما میتونه زجرش بکنه. این خیلی مهمه. کل اینا غیر از اینه که اونجا حاکم شهر چه میکنه ها، او حاکم شهر اینو به سلابه بکشه برای تعذیر که میاد تو وسط راه این کارو میکنه. بحث اینه که آیا او الان هم حق داره با یه چوبی سنگی اینو بزنه یا نه؟ نه، وقتی تو طریقه نه، که دیگه امروز متاسفانه خیلی هاش همینطوریه. بله دو تا فرق مونده دوستان، اگه اجازه بدید اینم بخونیم که سریع بخونیمش که این قسمتمون تمام بشه و باب حدودمون کلن تمام شه. و یجوز و دفع و دابت سائلت ان نفسه، و جایزه که داب به اون جانوری که در هجوم آورنده است به سمت این فرد دفع کنه او رو از نفس خودش، یعنی دفاع کنه در مقابل او. فلو تلفت به دفعه حیث یتوقف علیه فلا زمانه، اگر دفعش متوقفه بر تلف اون حیوان بود، مثلا یه حیوان بود، یه سگ ماشیه بود که مالیت هم داره، مال کسی، اصلا گوسفندی بود، دفعه بزی بود، وحشی شده بود، بر دل گاوی بود، کشتش، زمانی دیگه پولش لازم نیست به صاحبش بده. ولو لم تندفع الا بالقتل جاز قتلها ابتداءا، اگه میدونه که این کاریش نمیشه کرد جز با قتل، هم اول میتونه بکشه دیگه، صاحب و خصام و باش حرف بزن و آرومش کن نداره، حیوونه، هم اول میتونه بکشه. ولا زمانه، زمانی هم برگردنش نیست. ولو ادب الصبیه بل مطلق الولد الصغیر ولیه، اگه ولی بچه‌شو تأدیب کنه. او زوجت زوجها، یا زوجی زوجه اش رو تأدیب کنه بر اساس اون آیه نشوز که حالا اینا دیگه تو نکاح خوندید. فما تا بر اساس این، بر اساس این تأدیب اینا بمیرن. زمن دیت هما فی مالیه علی قوله، یه قول اینه که اگر بر اساس این تأدیب اینا بمیرن، زامن دیه این هاست اون مؤدب، حالا اون ولی یا شوهر. جزم بهی فی دروس، شهید اول در کتاب دروس جزم به همین فتوا کرده، لاشتراط تأدیب به سلامه، چون تأدیبی که مشروع از جانب شارع، تأدیبی که توش سلامت این فرد رعایت بشه، و الا که تأدیب حساب نمیاد که سلامتی توش رعایت نشده، که اون تأدیب مشروع نیست. و یحتمل عدم الزمان، بعضی هم گفتن که اصلا زمانی اینجا وجود نداره. چرا؟ چون اصل تأدیب رو شارع اجازه داده، به اینجا فرض اینه که این تفریطی نکرده، نخواسته بکشه، ولی شد، اتفاق افتاد. للاذن فيه، چون در تأدیب اذن وجود داره، فلا يتعقبه زمان حيث لا تفریطه، اون جایی که تفریطی وجود نداره که فرض زمینه اینجا اینطوریه، زمانی ما نداریم. عین چی؟ که تأدیب الحاکم، حاکم هم وقتی که شارع اجازه تأدیب به او داده برای بعضی از جرائم، اگر تفریط نکنه واقعا داره تأدیب میکنه، اون طرف کشته بشه هیچی بر گردن حاکم نیست و هیچ زمانی وجود نداره. در همین حکمه و کذا معلم الصبیه، صبیه جمع صبیه، معلم بچه ها هم که ولی بهش اجازه داده، فرض اینه که این معلم ولی بهش اجازه تأدیب داده، او هم حکمش همینه و مشکلی، یعنی این دوتا فتوای بالاست دیگه، هر کدوم از نظراتو بپذیریم در مورد معلم صبیه هم بعد اینو بپذیریم. خب فرع آخر، ولو از علاید غیرهی، مواظب باشید خلاصه در سر دوستاتون نیاد این کارو، اگر گاز گرفت بر دست کسی، علاید غیرهی، بر دست یک کس دیگه ای، فانتزعها، و اون غیر منتزع کردیم، کشیدش کنار، گاز نگیر، تو این انتزاعش دندون اون طرف افتاد، فانتزعها، یعنی فانتزع، اون کسی که دستش گاز گرفته شده، یه آو داریم اینجا که داره گاز میگیره، یه معزوز داریم که دستش داره گاز گرفته میشه، فانتزعها، یدشو آزاد کرد، یدشو کشید، دستشو کشید، اینطوری فانتزع یده، ید مؤنث دیگه، فانتزعها فندرت اسنانه، دندونای او طرف کنده شد، ای سقطت، یعنی دندوناش کنده شد، فهدرون، بعدا ان شاء الله میخونیم در مورد دیه و قصاص و اینها، در مورد شکستن دندان هم خیلی بحث داریم، اما اینجا نه، هیچ هدره. چرا؟ لتعدی، چون او تعدی کرد، حمله کرد، و لهو ای للمعزوزه التخلص منه، او میتونه خلاص کنه خودشو از اون آو گازگیرنده به این راه ها، دوباره از کم به بیشتر، به لکمه، یعنی با دست زدن، با دست بزنه تو سرش که او بره، ول جرح، حتی اگه لازمه صورتشو خلاصه یا هر جاشو جرحی بهش، زخمش وارد کنه که او ول کنه بره، ثم سکین، ولو لازم باشه با چاقو، ول خنجر، لازم باشه با خنجر، و نحوه ها، لازم باشه با شمشیر، متدرجن فی دفعهی، تدریجن الال ایسر فل ایسر، از کم به زیاد. حالا فان انتقل الى السب ما امکان ما دونه زمنه، آقا بدونه که بزنه، اما اول خنجر رو کرد خلاصه تو چشش، اینجا زامنه، اول دستتو بکش، اول با بسی بزن تو سرش، ولو لم یندفع الا بالقتل فعل ولا زمان، اگه هیچ راهی نبود، از گاز گرفتن داره خودشو نجات میده، هیچ راهی نبود جز قتل، فعل انجام میده، ولا زمان، هیچ زمانی هم گردنش نیست. آه این چقدر دفاع مهمه، از یه گاز گرفتنم آدم بخواد خلاص بشه این جا داره دیگه، چه برسه به بقیه ابعادی که اینجا وجود داره. بله خیلی خوب، خیلی خوب. حالا الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر، خدا توفیق داد، باب حدود رو هم خوندیم و انشاءالله وارد میشیم در ادامه باب قصاص و مسئله مهم قصاص رو هم مطرح میکنیم. همه اینها انشاءالله یه روزی دوستان درس خارجش رو باید کار بکنید. الان با ابعاد این کتاب و بیان فقهای ما باید آشنا بشید. یه روزی توی درس خارج باید تک تک این روایات بررسی بکنید. و این ابعاد، ابعاد مهم حکومتی فقه ما هم هستن. مسئله دیات و قصاص و مسئله حدود بسیار مهمن و در دوران جدید هم خیلی مهمتر شدن، چون حقوقها و ساختارها و نظامات و حقوقی رقیب ما هم خیلی زیاد شدن، لذا اونجا بعدا انشاءالله کارهای اساسی لازمه برای این و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.